أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فالهذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما إلى آخر. بحث ما در باب نظریه انقلاب نسبت، انقلاب نسبت هست. این نظریه مدعی است که می تواند عامی که حجیتش رو در بخشی از مدلول از دست داده، به ملاک اخصیت مقدم بشود بر عامی که چنین اتفاقی براش رخ نداده، یعنی بخشی از مدلولش رو تخصیصاً در مقام حجیت از دست نداد. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می فرمایند که ما باید ببینیم که برای تشخیص اخصیت از کدام منظر باید به قضیه نگاه کنیم، آیا از منظر دلالت یا از منظر حجیت. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه از کدوم منظر رو مسئله نگاه کردند؟ حجیت. علت هم این بود که در فرایند تعارض اون بخشی از دلالت هر دلیل طرف تعارض محسوب میشه که فی نفس حجت باشه. پس ما باید ببینیم هر کدام از این دو طرف در سبد حجیت خود چه دارد، متناسب با این تعیین کنیم که آیا این دو نسبت اخص و اعم دارند یا خیر. بر همین اساس ایشون فرمودند که عام مخصص می تواند به ملاک اخصیت مقدم بشه بر عام غیر مخصص. در مثال ما یجب اکرام الفقیر، وقتی که تخصیص خود به لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، اخص میشه به همین ملاک مقدم میشه و لا یجب اکرام الفقیر. بسیار. اینجا مرحوم آقای صدر یک بحث ثبوتی را انداختند که خلاصش این بود که میشود معیار اخصیت رو برای حل تعارض اخصیت در سطح دلالت دانست. می شود. الان وارد بحث اثباتی می خواهیم بشیم. وارد بحث اثباتی. سوال این که شما گفتید می شود آیا شده یا نه؟ این که می گید ممکنه آیا وقوع یافته یا نه؟ پاسخ ایشون مثبته. می فرمایند که به نظر می رسد در مقام اثبات اون چه که از نگاه عرف منات و معیار اخصیت دلالت، به تعبیر دیگر عرف اخص از حیث مدلول را قرینه می بینند، نه اخص از حیث حجت. برای که مطلب روشن بشه من در چهار بند مطلب رو تقریر میکنم. ببینید رفقا، مطلب اول، سر این که عقلا اخص رو قرینه بر اعم میگیرند، سر این که عقلا اخص رو قرینه بر اعم میگیرند اینه که نوعاً اخصیت موجب قوت دلالت میشه، موجب قوت دلالت میشه. این مطلب اول. البته اینجا من ذیل مطلب اول دفع یک شبهه بکنم بعد نچی. اگر دوستان یادشون باشه ما در مباحث قبلی که در ذیل عنوان تخصیص گذشت گفتیم خود اخصیت فی نفسه سبب قرینیت و تقدمه، نه اخصیت به ماهیه موجبتون للازهریه. یادتون میاد؟ نفس اخصیت موجب تقدم اخص بر ام، نه اینکه اخص از هر است به ملاک از هریت مقدم بشه. سوالی که اینجا مطرح این است که بین این حرفی که الان زدید با اون حرفی که اون موقع زدید تعارض نیست؟ شما قبلا گفته اید که خود اخصیت به ماهیهیه ملاک تقدمه، اما الان میگید چی؟ میگید سر این که عقلا اخص و قرینه ورع ام میگیرند این است که اخصیت نوعاً موجب قوت دلالت، نوعاً موجب قوت دلالت. ببینید نکته ای که اینجا باید در پاسخ به این اشکال بیان کنیم این است که در اونجا مراد مصنف این بود که اخصیت از این حیث که بالفعل، از این حیث که بالفعل موجب قوت دلالت بشود قرینیت نمییابد. به بیان دیگر اخص به این جهت که بالفعل از هر است قرینه محسوب نمیشود. اما مراد ایشون در اینجا اینه، مراد ایشون در اینجا اینه که قرینیت عرفی اخص، قرینیت عرفی اخص به ملاک از هریت نوعی اخصه، به ملاک از هریت نوعی اخصه. توضیح بدم. ببینید به هر حال عرف اخص رو بر حسب اون چه قبلا خوندیم به ماهو و اخص قرینه میبینه. به هر حال هر ارتکاز عقلایی مبنایی باید داشته باشه در بین عقلا که تعبد معنا نداره. مبنای این قرینه دیدن اخص به ماهو و اخص چیه؟ اینه که اخص در نوع موارد لازمیست بالفعل این گونه باشه، در نوع موارد از هر از اعم به حساب میاد، پس در همه موارد قرینه بر اعم به حساب میاد، یعنی به ملاک از هریت نوعیه اخص قرینیت پیدا کرده، به ملاک از هریت نوعیه. بنابراین رفقا اون چه که ما قبلا گفتیم این بود که اخص به ما هو از هر و بالفعل قرینه نیست، بلکه اخص به ما هو اخص قرینه است. اون چه که اینجا میگیم اینه که اخص به ما هو از هر و به نوع قرینه است. اشکال نداره که بگیم اخص به ما هو و از هر و بالفعل قرینه نیست، حرف قبلی، بعد بگیم اخص به ما هو و از هر و به نوع قرینه هست به اعتبار اون چه که الان داریم بیان میکنیم. بس دقیقا خبر سقه، خبر سقه به ما هو و مفیدون لزن حجت نشده از دید مشهور، لذا اگر خبر ثقه بود اما زنی نسبت به مفادش ایجاد نشد باز هم میگن حجت. اما همین حجیت خبر ثقه به ملاک و منات افاده زن نویست، چون در نوع موارد خبر ثقه مفید زنه، در همه موارد جهل شده حجت. به این شکل. بسیار خوب، بند دو، بند دو اینه: قوت دلالت صرفا حاصل از اخصیت دلیل از حیث مدلول. قوت دلالت دلیل صرفا حاصل از اخصیت دلیل از حیث مدلوله. نه از حیث دائره حجیت. چرا؟ ببینید هر دلیل اخصی از حیث دلالتی که بر شمول نسبت به مورد خود دارد اقواست از دلالتی که دلیل اعم در شمول نسبت به مورد اخص داره. مثالی که هم زدیم قبلا خیلی مشخص میکرد کار، حالا دوباره تکرار بخواییم بکنیم. اکرم العالم الشاعر العادل مثلا، ببینید این اکرم العالم الشاعر العادل، این از حیث دلالت بر وجوب اکرام نسبت به عالم شاعر عادل همواره قوی تر است از دلالت اکرم العالم الشاعر. همونطور که اکرم العالم الشاعر از حیث دلالت بر وجوب اکرام عالم شاعر قوی تر است از دلالت اکرم العالم، یه قاعده روشن. همونطور که اکرم العالم قوی تر است از حیث شمول نسبت به عالم از اکرم الرجل یا اکرم الانسان مثلا، یه چیز کاملا روشن و بدیهی است. پس قوت دلالت، مطلبی که ما در بند دوم آموختیم این بود، قوت دلالت دلیل صرفا حاصل از اخصیت این دلیل است از حیث مدلول، از حیث مدلول. حالا بند سوم. در بند سوم میخواییم به نوعی بند دوم رو تکمیل و توضیح بدیم. سوال اینه چرا اخصیت از حیث دائره حجیت نمیتونه، چرا اخصیت از حیث دائره حجیت نمیتواند موجب قوت دلالت بشه؟ شما میگید اخصیت از حیث مدلول موجب قوت دلالته، چرا از حیث دائره حجیت نمیتواند موجب قوت دلالت بشه؟ ببینید در پاسخ باید اینو بگیم که اساساً حجیت مرتبه متأخر از دلالت، به وزان تأخر حکم از موضوع، چون حجیت روی دلالت و ظهور رفته و هر حکمی متأخر از موضوعش. پس ممکن نیست سعه و زیق دائره حجیت که متأخره باعث قوت و ضعف دلالت بشه که متقدمه. هیچگاه متأخر مؤثر در متقدم نمیتواند باشه. این هم از این روشنه. خب بند جیم هم گفتیم و تمام، اما آخرین بند نتیجه ایست که میخواییم بگیریم. نتیجه‌ای که از این سه مقدمه به دست میاد اینه که مجرد سقوط حجیت عام اول در بخشی از مدلول، مجرد سقوط حجیت عام اول در بخشی از مدلولش که در مثال میشد فقرای فاسق، دیگه اون یجب اکرام الفقیر نسبت به فقرای فاسق حجت نبود. این موجب نمیشه که دلالت این عام از حیث قوت و وضوح نسبت به بخش دیگر مدلولش که همچنان تحت حجیت قوی‌تر بشه. این که حجیت یک عام در بخشی از مدلول ساقط شده باعث قوت دلالت این عام در بخش دیگر نمیشه. و همین خاطر اونی که معیار و مناط تعیین اخصیت قوت از حیث دلالت، قوت از حیث دلالت. به تعبیر دیگه اخص از حیث مدلول معیار است، مدلول به ما هو مدلول، نه اخص از حیث مدلول به ما هو حجه. چون قوت دلالت ناشی از اخصیت در مدلول، ولی اخصیت در دائره حجیت نمیتواند باعث قوت در دلالت بشه، چون حجیت یک پدیده متأخر. بر همین اساس مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه قول صاحب کفایه رو میپسندند و معتقدند که استدلال محقق نائینی بر نظریه انقلاب نسبت مخدوشه و فرمایش صاحب کفایه مطابق با مرتکزات عقلایی است. یه چند خطی بخونیم. بله هازا، هازا رو به چی بزنیم؟ این که اخصیت در مدلول سبب تقدم بشه، سبب تقدم دلیل در مقام تعارض بشه. این میفرماین که بل هازا این هوال مطابق للمرتکزات الحرفیه. چرا؟ چون نکته در جعل اخصیت، نکته عقلایی در جعل عقلا اخصیت را قرینه هیه، این نکته عبارت است از آن چیزی که آن بعدن میاد من قوت دلاله بیانشه، عبارت است از اون قوت دلالتی که موجب این قوت دلالت میشه اخصیت عادتن. فقط عادتن چی می‌نویسیم؟ نوعاً. پاسخ اشکال ما مبتنی بر همین کلمه نوعاً بود که توضیح دادم. من قوت دلاله عرض کردم بیان ما تو سبه. روشن است که قوت دلالت فقط و فقط حاصل میشه از اخصیت از حیث مدلول، نه از حیث حجیت. اما مجرد سقوط حجیت عام یجب اکرام الفقیر، عام اول این بود دیگه، مجرد سقوط حجیت عام اول در بعض مدلولش که فقراء فاسق بود و سقوط هم به سبب تخصیص بود، این فلا یجعل قرار نمی دهد دلالت عام اول را در وضوح شمول این دلالت نسبت به بعض دیگر مدلول. بعض دیگر میشه چی؟ فقیر غیر فاسق دیگه، فقیر عادل. نسبت به بعض دیگر مدلولش علا متعلق به لایجعله، در واقع مفعول دوم لایجعل یا خبر لایجعله، قرار نمی دهد دلالتش را در وضوح علا حد خاص مضاف، مضاف الی بخونی، علا حد خاص در حد یک دلیل خاصی که یرد و وارد شود فی این بعض آخر مباشرتن. فیه به چی برمیگرده؟ بعض آخر که عبارت بود از فقیر عادل دیگه، بعد یا غیر فاسق مباشرت. خیلی آخری کامل تر بخواید بنویسید، این بعض مدلولهی بالا میشه اکرام فقیر باسه، این بعض آخر میشه اکرام فقیر عادل. اکرام هم اولش اضافه کنید کامل تر باشه. ببینید خواهد بگی که آقا این یجب اکرام الفقیر، ولو اینکه حجیتش رو در بخشی از مدلولش یعنی اکرام فقیر فاسق از دست دادی، اما از حیث قوت ظهور هرگز به پایه اون دلیل خاصی نمی رسد که مشخصا در مورد فقیر عادل وارد شده. میگه اکرم الفقیر العادل، به هر حال قوت دلالت رو شما در این بینید، حکم الفقیر العادل، نه در اون مثلا اکرم الفقیر یا یجب اکرام الفقیر. فس صحیح و مازده و الیه صاحب الکفایه. مطلب روشنه دیگه انشاءالله. فقط یه نکته من اینجا بگم، فقط این نکته رو خوب به خاطر بسپارید به عنوان نکته خاتمه. هرگاه دلیلی از حیث ظهور تصدیقی، از حیث ظهور تصدیقی یا همون دلالت اخص از دلیل دیگه باشه، لاجرم از حیث دائره حجیت هم اخصه، لاجرم از حیث دائره حجیت هم اخصه. اما عکس این قضیه صادق نیست، عکس این قضیه صادق نیست. یعنی اینجور نیستش که هرگاه دلیلی از حیث حجیت، از حیث دائره حجیت اخص باشه، لزوماً از حیث ظهور تصدیقی هم یا همون دلالت هم اخص باشه. سر مطلب در اینه که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است. حجیت موضوعش چیه؟ ظهور تصدیق. با تضییق دائره موضوع لاجرم دائره حکم هم ضیق میشه. پس هرچه دائره ظهور تصدیق ضیق‌تر، دائره حجیت هم لزوماً ضیق‌تر. اما از اونجایی که ظهور تصدیقی به شکل مطلق مشمول دلیل حجیت نیست و در مواردی به جهت وجود قرینه منفصل، ظهور تصدیقی حجیت خودش رو از دست میده، مثل همین مثال ما که زدیم دیگه، حجیتش رو یجب اکرام الفقیر نسبت به فقراء فاسق از دست میداد. نمیتوان گفت هرگاه یک دلیل از حیث حجیت اخص بود، ضرورتاً از حیث دلالت و ظهور تصدیقی هم اخص. روشن شد؟ پس اخصیت ظهور و اخصیت حجیت منتهی میشه، چون ضیق بودن موضوع لزوماً باعث ضیق بودن حکمش، اما عکسش نیست. می شود حجیت دائره اخصی نسبت به ظهور داشته باشه، به این معنا که بخشی از ظهور کلام از حجیت ساقط شده باشه. بسیار خوب، بحث ما رفقا در اون جهاتی بود که باید در مورد جمع عرفی مطرح میکرد. جهت دومی که باید مطرح بشه اینه، جمع عرفی با همه اقسامی که دارد، چه حکومت، چه تقیید، چه تخصیص، احکام عام و مشترکی دارد. اینجا میخوایم به سه حکم از احکام عمومی جمع عرفی اشاره کنیم، به سه حکم. حکم اول، برای اینکه جمع عرفی معقول باشه دو شرط لازمه که وجود داشته باشه، دو شرط. یک، باید دو دلیل متعارض ما یا لفظی باشند یا چیزی در حکم لفظ، چیزی در حکم لفظ، مثل ظهور حال، ظهور حال متکلم در حکم لفظ متکلم. مثال بزنیم در حوزه شریعت. معصوم مثلا بفرماید اکرم جمیع الفقراء، خب این عامه، اندکی بعد در مقابل کسی که در محضر ایشان مدعی عدم وجوب اکرام فقیر فاسق سکوت کنه، امام بفرماین اکرم جمیع الفقرا، بعد یه راوی پیدا بشه بگه حضرت امام اکرام فقیر فاسق که واجب نیست، امام هم چیزی نگه، میشه تقریر. این تقریر امام بر پایه استظهاری خودش مبتنی بر ظاهر حال امامه، قبلا گفته می شود این تقریر امام رو مخصص کلام امام دانست. اینجاست که یک شبه لفظ، یعنی ظاهر حال امام در وقتی که ساکت در مقابل گفته دیگران هست، یک شبه لفظ به حکم عرف مقدم میشه بر لفظ که عبارت باشه از اون اکرم جمیع الفقرا مقدم میشه. خب این تقدم عرفی بر چه اساسه؟ تخصیص، تخصیص دیگه. جمیع الفقرا عام بود، سکوت امام درباره عدم وجوب اکرام فقیر فاسق یک خاص محسوب میشه، این میشه مخصص آن. این از این علت این که این شرط رو باید ما حتما داشته باشیم. باعثت نگفته در غیر این صورت جمع عرفی معقول نیست. اینه، خوب عنایت بفرمایید. ببینید اگر این دو دلیل متعارض لفظی یا به حکم لفظ نباشند، جمع عرفی معقول نیست به این جهت که عبارت است از تقدیم آنچه که متکلم به عنوان تفسیر کلام خود مهیا کرده بر اون کلام مفسر. پس در واقع ما در بحث قبلی بیان کردیم که معیار و منات جمع عرفی چیزی جز تقدیم آنچه که متکلم به عنوان مفسر تدارک دیده بر آنچه که در کلام او به عنوان مفسر فرض شده نیست. همینه تقدیم مفسر، که اسم دیگه‌اش میشه چی؟ قرینه. بر کلام مفسر که اسم دیگه‌اش میشه چی؟ ذوالقرینه. همین این قرینیت، این مفسریت فقط در حوزه الفاظ یا چیزی که به حکم الفاظ باشه معنا میده. نمیشود مثلا سیره عقلا بخواهد مفسر مثلا سیره متشرع باشه و از باب اینکه قرینه است مقدم باشه، یا برعکس، ربطی به هم نداره. میشه هم چیزی؟ میشه مثلا پریدن کلاغ در آسمان مفسر امر مولا در حوزه اطعمه و اشربه باشه، چه ربطی به هم داره؟ این اصلا معقول نیست که یک پدیده تکوینی که از دست متکلم خارجه، از حیطه سلطه متکلم خارجه، قرینه محسوب بشه، چون متکلم در حقیقت باید قرینه رو تدارک ببینه، پس در حوزه ایست که تحت سیطره یوست. در مقام تدارک دیدن و تفسیر کردن، تفسیرها نوعا با کلامه، گاهن با اشاره و ظاهر حالی است که در حکم کلام. این فکر میکنم روشن شد. شرط دومی که در قضیه وجود داره اینه که این دو دلیل متعارضی که میخوان با جمع عرفی با هم آشتی کنند، این دو دلیل متعارض باید از یک متکلم یا لااقل از یک ناحیه صادر شده باشه. از یک ناحیه، از یک متکلم که روشنه، تمام مثالهایی که ما زدیم معمولا درش فرض این بود که از یک متکلم صادر میشه، اما از حیث ناحیه یکی باشه، مثل همین حوزه شریعت، ممکن از چند متکلم حدیث داشته باشیم، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، اما همه این از ناحیه شرع سخن میگن، از جانب عالم تشریع حرف میزنن. از این جهت میتواند کلام امام باقر مفسر فرمایش امام صادق باشه یا برعکس، چون همه اینها به یک جهت و در یک ناحیه خلاصه میشه. این شرط هم مشخص وجهش چیه؟ قاعده جمع عرفی عبارت است از این که یکی از دو دلیل یا به نحو شخصی یا به نحو نوعی برای تفسیر دلیل دیگر مهیا شده باشه. اینجا عمل میکنه قاعده جمع عرفی. اینکه دلیل دیگر رو تفسیر بکند منوط به این است که این دو دلیل از یک متکلم صادر شده باشند، از یک متکلم یا لااقل از یک ناحیه. ولی هیچ وقت نمیتواند کلام زید برای تفسیر کلام امر مهیا شده باشه، معنا نمید. کلام این آقا برای تفسیر کلام آن آقا مهیا شده باشه، مگر اینکه جهت یکی باشه. مثلا معاون بیاد کلام رئیس رو تفسیر کنه، این معقوله، چون اینجا هرچند متکلم دوتاست اما ناحیه و جهت یکیست، هر دو به عنوان رأس این مجموعه سخن میگن، هر دو به لسان مدیر مجموعه حرف میزنن به این شکل. خب این اولین حکمی که ایشون مورد بررسی قرار میده و فکر میکنم که تا حد زیادی روشن شده. چند خط بخونیم ها؟ موافقی؟ از سالستو یعنی الجهت و سالستو من جهات قاعده الجمع العرفی. صفحه 535 ایشون قاعده جمع عرفی که ذکر کرد فرمود که 5 جهت رئیسی هست که باید به ترتیب مورد بحث واقع بشه. این سومیش، برای جمع عرفی با همه اقسامی که دارد احکام عامه. این که میگه عام یعنی هم شامل حکومت میشه، هم تقیید میشه و هم تخصیص. احکام عام است که ذکر میکنیم فیما یلی در آنچه که میاد جملتن منها مفعول نذکر. یک دسته از اینها رو ذکر میکنیم، منها برمیگرده به احکام عامه. وچه عامه مشخص دیگه، گفتم شامل تخصیص، تقیید و حکومت، هر سه میشه. الاول یعنی الحکم الاول، لابد لکی یعقل، چاره ای نیست برای اینکه معقول باشه جمع عرفی، اینکه باشد دو دلیل متعارض ما شرط اوله، لفظیین او ما به حکمه ما، یا چیزی که از سنخ لفظیینه. در حقیقت رفقا نکته‌ای که ایشون میخواد در اینجا بگه اینه، حتما باید از سنخ چیزهایی باشن که متکلم در مقام اظهار و ابراز مراد خود ازشون استفاده میکنه. متکلم در نظام عقلایی یا از الفاظ استفاده میکنه برای تبیین مرادش که عمدتاً هم همینه، و قریب به اتفاق موارد این الفاظ هستن که مراد متکلم رو بیان میکنن، و البته الفاظ منحصر به الفاظ شفاهی گفتاری نیستن، میتونن در قالب نوشتار باشن. الفاظ مکتوب هم جدای از الفاظ شفاهی نیست که میگیم الفاظ همه با هم. دیگری اشاره است، مثلا چشم ابروی بالا پایین کنید یا ظاهر حال مثلا، اینها چیزهایی است که متکلمین برای تبیین مرادشون استفاده میکنه. پس این که میگه باید لفظیین یا ما به حکمه ما باشه، بخواییم برش عنوان جامع به کار ببریم، یعنی باید از چیزهایی باشد که عقلا برای تبیین مراد خود ازش بهره میگیرند، که عمدتاً لفظه و در مواقع دیگه میتونه اشاره یا ظاهر حال هم باشه. خب این یک شرط. دو، و صادرین من متکلم واحد، باید صادر از یک متکلم باشن، یا لااقل صادرین من جهت واحدت باشن. توضیح دادم دیگه. و ذالک لان ملاک الجمع العرفی، همانطور که گذشت در بحث نظریه عامه جمع عرفی، ملاک عبارت است از مهیاسازی یکی از دو دلیل برای تفسیر دیگری، به تعبیر دیگه برای قرینیت نسبت به دیگری. تفسیر همون ملاک قرینیت. البته قبلا گفتیم که این اعداد میتونه شخصی باشه یا نوعی باشه. اعدادن شخصیان او نوعیان مفعول مطلق نوعی است برای اعداد اول. و هازا، و هازا، هازا به چی برمیگرده؟ اعداد، اعداد احد دلیل برای تفسیر دیگر. انما یسه فی الکلام، این صحیح در کلام، چون متکلم میخواد به هر حال مرادش رو تفسیر بکنه و شایع ترین شکل افاده مراد کلام الفاظه. البته بعد نبودشون گفت و ما به حکم کلام، با اون چه که به حکم کلام مثل اشاره. این یک شرط. و علا ان یکونه، این و علا ان یکونه رفقا، حتف بر فل کلام. این نمایسه فل کلام یک، و این نمایسه علا ان یکونه. تعبیر علا وقتی به این شکل میاد معنای به شرط میده، به شرط آنکه باشد مصدر، مصدر کلام واحد تا تفسیر شود، لیفسر، تفسیر شود بعض کلام این مصدر به بعض دیگر کلام این مصدر. روشن شد؟ اگه بخواد ترجمه سلیسی بکنید باید اینجور معنا کنید. و هازا یعنی این اعداد. فقط جایی صحیح هست که در کلام باشه، و البته به شرط این که، و علا ان یکون، و به شرط آن که باشد مصدر کلام یکی تا بشود فرایند تفسیر درش معقول باشه، معقول باشه. بکی یعقل، تعبیر اولیشون فراموش نشه. خب مطلب اول تمام، اما مطلب دوم یا به تعبیر حکم دومی که ایشون ذکر میکنه در باب جمع عرفی چیه؟ ببینید حکم دومی که ایشون میفرمان این است که فقط وقتی جمع عرفی صحیح هست که اجمالاً کذب یکی از دو دلیل، کذب یکی از دو دلیل ثابت نشده باشد، معلوم نباشد. به بیان دیگر هرگاه دو دلیل شرعی با هم تعارض میکنن، وقتی میشه به قاعده جمع عرفی پناه برد که این دو دلیل متعارض در یک حلقه علم اجمالی گرفتار نشده باشند. به این معنا که ما اجمالا ندانیم یکی از این دو دلیل قطعا از سوی شارع مقدس صادر نشد. خب علت چیه که این حکم شما بیان میکنید؟ حالا فرض کن بدانیم اجمالا یکی از این دو کذب است، چه مشکلی به وجود میاد؟ ایشون فرمایند که تعارض دو دلیل بر دو قسم، تعارض دو دلیل بر دو قسم. ببینید یک، تعارض بین دلالت اون دو دلیل، دو، تعارض بین سند اون دو دلیل. به عبارت دیگر تعارض در سطح دلالت این یک، و تعارض در سطح سند این هم دو. تعارض در سطح دلالت یا به تعبیر دیگر بین دلالت های دو دلیل اینه، که ثبوت مدلول هر دو دلیل، ثبوت مدلول هر دو دلیل، صحت مدلول هر دو دلیل ممکن نباشه. به این نه، اینجاست که تعارض در سطح دلالت رخ میده. یعنی سلمنا که سندها تمام، مدلول ها جوریست که با هم کنار نمیان. چنین تعارضی رفقا به دلیل حجیت ظهور سرایت میکنه، به دلیل حجیت ظهور، چون مدلول ها با هم نمیتونند آشتی کنن، به تعبیر دیگه ظاهرها با هم سر جنگ دارند. اینجاست که ممکن نیست دلیل حجیت ظهور شامل هر دو ظهور بشه، شامل هر دو ظهور بشه. باید ظهور یکی را به نفع دیگری تعدیل کنه تا بتواند شامل هر دو بشه. پس اگر تعارض در سطح دلالت، به تعبیر دیگه در سطح ظهور باشه، به این معناست که دو مدلول، به تعبیر دیگه اون دو ظاهر، نتوانند با هم جمع بشن. در واقع ثبوتشون فی الواقع ممکن نباشه با هم. اینجاست که تعارض سرایت میکنه به دلیل حجیت ظهور. یعنی چی سرایت میکنه در حجیت ظهور؟ به این معنا که دلیل حجیت ظهور دیگر نمیتونه شامل ظهور هر دو دلیل باشه، بلکه باید یک دلیل رو به نفع دلیل دیگر قربانی کنه. ما از همینجا قبلا گفتیم که شمول دلیل حجیت نسبت به ظهور قرین تعارض میکنه با شمول دلیل حجیت نسبت به ظهور زول قرینه. یادتون میاد مبحثو که و بر همین اساس ملتزم شدیم که دلیل حجیت ظهور ناچار است جانب ظهور قرینه رو بگیره و به نفع اون ظهور ذوالقرینه رو تعدیل کنه. بسیار خوب. تعارض در سطح سند یا تعارض بین سندهای دو دلیل متعارض به این نه که التزام به صدور هر دو دلیل از شارع مقدس ممکن نباشه. التزام به صدور سند و صدور در یک راستاست. التزام به صدور هر دو دلیل از شارع مقدس ممکن نباشه. مثل چی؟ مثل اینکه فقیه اجمالاً بداند یکی از این دو خطاب از شارع مقدس صادر نشد. اینجاست که نمیتونه ملتزم به صدور هر دو بشه. میدونه یکی از این دو قال الامام نیست، قال الشیطانه. پس نمیتونه هر دو را به عنوان کلام امام، کلام صادر از امام بپذیره، چون التزام به صدور هر دو مخالف با اون علم اجمالی است که دارد و هم جمع نمیشه. لازم هم نیست حتما این عدم امکان التزام به صدور هر دو خطاب برگرده به عدم امکان ثبوت مدلول این دو خطاب. ای بسا مدلول اینها هیچ ناهماهنگی با هم نداشته باشند، خیلی هم با هم مچ باشند. مثلا بگی لا تأکل لحم الارنب، بعد بگه لا تأکل لحم الحمیر، چه منافاتی با هم دارن؟ هم این حرام باشه هم اون. اما میدونم یکی از این دو امام گفت و دیگری رو غیر امام. از حیث مدلول هیچ گونه منافاتی با هم ندارند. این تعارض در سطح مدلول وجود نداره، خیلی راحت با هم میتونن جمع بشن. همونطور که حرمت خنزیر با حرمت کلب جمع شده، حرمت خرگوش با حرمت حمار هم میتونه جمع بشه. چه اشکال داره؟ چون مشکلی داری؟ چه مشکلی هست؟ اما علم اجمالی کارو خراب کرده. این علم اجمالی به من میگه که نمیتونی ملتزم بشی هر دو از شارع مقدسه، چون میدانی یکی از این دو از شارع صادر نشد. بسیار خوب، بذار این نکته تو پرانتزم بگم. ما اینجا هی بحث علم اجمالی رو مطرح میکنیم که علم داشته باشیم اجمالاً به عدم صدور یکی از این دو دلیل. تعارضی که مبتنی بر علم اجمالی از خارج باشه اصطلاحاً بهش چی میگن؟ آفرین میشکن تعارض بل عرص در مقابل تعارض به ذاتیست که مثلا بین یجب و لا یجب، مبتنی بر اون تعارض بین ذات نقیزینه. بسیار خوب، رفقا، هرگاه تعارض در سطح سند به وجود آمد، این تعارض به دلیل حجیت سند می انجامه، به دلیل حجیت سند می انجامه. به تعبیر دیگه سرایت میکنه به اون دلیلی که حجت کرده سند رو. به چه معنا؟ به این معنا که دلیل حجیت سند نمیتونه هر دو سند رو در بر بگیره، یعنی شما رو ملتزم کنه به پذیرش صدور هر دو دلیل. معنای سرایت به دلیل حجیت سند. کاری که اینجا باید بکنیم پناه بردن به دامان مرجحات سندیه که در وقت خودش بحث خواهیم کرد، مثل اوثقیت. یکی از مرجحات سندی چیه؟ اوثقیت. بسیار خوب، این هم از این. پس ما دانستیم که تعارض رفقا در دو سطح قابل بیانه. روشن عبارات دیگه، نمیخوایم تون تون بریم جلو، واسه من گفتن سریع شاید نافع تر از گفتن آرام شمرده و توضیح کافی و وافی باشه. چون مطالب من تقریبا خیلی هاشو دیگه ملکم شده، نهایت یه مروری میخوایم بکنیم، تون تون بگیم بریم جلو. میخوام برای شماها مطلب کاملا صاف بشه، بولدیزری دیگه چیزی اینجا سنگلاخی عرض بکنم فراز و فرودی نمونه، همه چی صاف بشه انشاءالله. خب، پس دانستیم که تعارضگاه در سطح ظهور و دلالت، گاه در سطح سند و صدور. ببینید جمع عرفی میخوایم وارد اصل حکم دوم شیم. جمع عرفی رفقا عبارت است از علاج تعارض بین دو دلالت. علاج تعارض بین دو دلالت، به تعبیر دیگه علاج تعارض در سطح دلالت، کلیدش در دست عرفه که بهش میگن جمع عرفی. علت هم این است که تنها چیزی که از عهده جمع عرفی برمیاد اینه، تنها چیزی که بر عهده جمع عرفی است و از عهده او برمیاد اینه که با تعدیل دلالت یک دلیل اون رو با دلالت دلیل دیگر هماهنگ کنه. همین یه نوع هماهنگ سازی بین دلالت هاست به این نحو که یکی را به نفع دیگری تعدیل کنه. وقت با این تعدیل دیگه اون تعارضی که سراغت کرده به دلیل حجیت ظهور برطرف میشه. چرا؟ چون دیگه قبلا گفتیم دیگه سراغت به دلیل حجیت ظهور به چه معناست؟ به این معناست که دلیل حجیت ظهور نتونه شامل هر دو ظهور بشه. با این تعدیلی که در یکی به نفع دیگری صورت گرفت، دلیل حجیت ظهور میتونه شامل هر دو ظهور بشه، میتونه شامل هر دو دلالت بشه. اینجاست که اون تعارض دیگه، تعارض سرایت کرده به دلیل حجیت ظهور برطرف میشه، حل میشه. در حالی که اگر بدونیم یکی از دو دلیل متعارض از شارع صادر نشده، دیگر تعارض بین دو دلالت نیست، تعارض بین دو سنده. و جمع عرفی برای تعارض بین دو سند هیچ کاری از عهدش بر نمیاد. اینجاست که تعارض مستقر میشه، باید با قواعد حاکم بر تعارضات مستقر علاج این تعارض کرد در فرض امکان، در صورت امکان. خب روشن مطلب دیگه انشاءالله. بسیار خب، الحکم الثانی و ایزن انما یصح الجمع العرفی و اذا لم یوجد علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو کلام از شارع مقدس، زیرا در این حالت، یعنی در حالت وجود علم اجمالی، بغلش یادداشت بکنید، در حالت وجود علم اجمالی، یکون التعارض فی الحقیقت بین السندین لا بین الدلالتین. خیلی آیست کوتاه گفته ها، اما مفصل توضیح دادم دیگه، در حدی که خودم دیگه خسته شدم. فکر میکنم که مطلب کاملا روشن و واضحه. والجمع العرفی و علاج للتعارض بین الدلالتین لا بین السنده. جمع عرفی علاج تعارض بین دو دلالت، نه تعارض بین دو سند. این چکیده و اصاره عرائض ما بود در بحث جمع عرفی. اما حکم سوم که به نحو کامل نمیرسیم بگیم، فقط مقدمه شون جمع باز میکنیم و نهایت یک حالت از چهار حالتش رو تبیین میکنیم، اینه. رفقا ببینید، حکم چهارم خلاصه و اصاره و چکیدش رو اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، اینه که دو دلیلی که بین اینها تعارض غیر مستقر هست، یعنی قابل علاج با جمع عرفی است، یعنی یکی قرینه بر دیگری است، در این دو دلیل فقیه با چهار حال، بذار بهتر بگم، فقیه با یکی از این چهار حالت مواجه میشه. بین دو دلیلی که تعارض غیر مستقر بین اونها است، یکی از این دو قرینه نسبت به دیگری محسوب میشه. فقیه در صدد تطبیق قاعده جمع عرفی در مورد اونهاست. اینجاست که فقیه قصه ما با یکی از این چهار حالت که حالا خواهیم گفت مواجه میشه. این چهار حالت رو اگر بخوایم فی الجمله دستتون بدیم تا در مباحث بعدی گم نشید، بعد اینجور عرض بکنیم. این دو دلیل متعارض، یکیش قرینه است، دیگری ذوالقرینه. چهار حالت دارد. یک، یا اینکه هر دو قطعی و صدورند، هر دو قطعی و صدورند، این یک. دو، هر دو غیر قطعی و صدورند، هر دو غیر قطعی و صدورند، این شد دو. فکر کنم سه و چهار رو حد بزنید حدس بزنید. سه و مشکل است که اون قرینه قطعی و صدور باشه، ذل قرینه غیر قطعی و صدور، و چهارمش برعکسه، ذل قرینه قطعی و صدور اما قرینه غیر قطعی صدور. خب فقط این نکته ریز اینجا بگم، چطور میشود یک دلیل غیر قطعی و صدور باشه وقت بیاد طرف تعارض با قطعی و صدور قرار بگیره؟ از این جهت که ما به تعبد بتوانیم صدور اون رو اثبات بکنیم بر اساس مثلا حجیت سند، حجیت خبر ثقه، مثلا اینجوری. اینجاست که غیر قطعی و صدور طرف تعارض با قطعی و صدور واقع میشه. اولین حالتی که ایشون ذکر میکنه اونجا است که هم قرینه و هم ذل قرینه هر دو قطعی و صدوره، به این معنا که مثلا هر دو متواترن از حیث سند. ببینید اینجا اصلا معقول نیست که بخواد مثلا کسی بگوید که تعارض در مرحله سند رخ میده به لحاظ سند، پس کاری از دست قاعده جمع عرفی بر نمیاد. چرا؟ چون سند هر دو حسب فرض قطعیه. بنابراین اگر تنافی و تعارض بین این دو باشد که هست، برمیگرده به مرحله دلالت. بدون هیچ تردیدی طبق قاعده جمع عرفی کدام مقدم است از حیث دلالت بر دیگری؟ قرینه. کدام را باید تعدیل کرد بر اساس دیگری؟ ذوالقرینه. کاملا مشخصه دلالت ذوالقرینه تعدیل میشه نسبت به دلالت قرینه تا اون تعارضی که در مرحله دلالت بین این دو علاج بشه. به تعبیر فنی وقتی هر دو قطعی و صدورن اما به جان هم افتادن، معناش این است که این تعارض سرایت کرده به دلیل حجیت دلالت، به دلیل حجیت ظهور. برای اینکه این تعارض از ساحت دلیل حجیت ظهور پاک بشه، باید یکی از این ظهور رو به نفع دیگری تعدیل کرد. فکر میکنم روشنه. ها؟ خب الحکم الثالث ولا یخلو الکلامان اللذان، اون دو کلامی که یراد اراده شده تطبیق جمع عرفی بر این دو کلام، لا یخلو من احدا اربع حالات. این من متعلقه به چیه؟ لا یخلو. الحالت الاولا ان یکون صدور هر کدام از این دو کلام قطعیان. آها، و فی مثل ذلک، در مثل این حالت، لا یترقب، انتظار نمی رود که سرایان یابد تعارض، مگر، اصلا معقول نیست که سر از این بگه، الا دلیل حجیت ظهور، به هیچ عنوان به دلیل حجیت سند تعارض نمیرسه. و مفروض این است که انه لا یشملو، انه این چی؟ دلیل حجیت ظهور شامل نمی شود ذل قرینه را، یعنی ظهور ذل قرینه را، به ظهورم باشه خوبه، لا یشمل ظهور ذل قرینه مع وجود قرینه. قبلا بارها گفتیم و به ذالک یتم الجمع العرفی، به تعبیر دیگه به ذالک ینتفی التعارض بین ظهور همچین چیزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.